ساعت 3 بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. اعتراضات کارگری و صنفی در شهرهای مختلف ایران شدت میگیرد. بریتانیا 4 فرمانده سپاه را به اتهام نقض حقوق بشر به فهرست تحریم‌هایش افزود. وزرای دفاع ایران، روسیه، ترکیه و سوریه در مسکو دیدار خواهند کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بنابر تصاویر و اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه، اعتراض و اعتصاب کارگران در ده‌ها واحد صنعتی همچنان ادامه پیدا کرده است. کارگران در اعتراض به مصوبه دولت مبنی بر افزایش 27% دستمزد، عدم پرداخت معوقات خود و لزوم بهبود شرایط شغلی دست به اعتصاب زدند. همچنین گروهی از اعضای کادر درمان علوم پزشکی کردستان هم در اعتراض به شرایط شغلی خود در سرندج دست به اعتراض زدند. روز دوشنبه بار دیگر گروهی از بازنشستگان در شوش نیز به خیابان آمده و درباره شرایط معیشتی خود اعتراض کردند. بهار گذشته نیز شهرهای مختلف ایران هفته ها شاهد اعتراض‌های صنفی و کارگری بود که در پی سرکوب و بازداشت فعالان در میانه تابستان فروکش کرد و سپس به اعتراضات زن زنده آزادی در 6 ماه دوم سال منجر شد. وزرای خارجه بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که در راستای اقدامات هماهنگ با ایالات متحده و اتحادیه اروپا، نام 4 فرمانده سپاه را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. بنابراین بیانیه، این اقدام تحریمی شامل محمد نظر عظیمی، فرمانده قرارگاه نجف اشرف غرب، حبیب شهسواری در آذربایجان غربی، محسن کریمی در استان مرکزی و احمد خادم، فرمانده پایگاه عملیاتی کربلا می شود. جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، درباره این اقدام هماهنگ لندن با واشنگتن در بروکسل که حالا به صورت ماهانه اعلام می شود، گفته است که رژیم ایران مسئول سرکوب خشن مردم ایران و صدور خونریزی به سراسر دنیاست و از همین رو بیش از 300 تحریم از جمله تحریم کل سپاه وجود دارد. این رویکرد وزیر خارجه بریتانیا در حالی ابراز شده که گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی خواستار افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست گروه‌های تروریستی هستند، اما این موضوع ماهاست که مسکوت گذاشته شده. در ادامه تلاش‌های حکومت بر اعمال حجاب اجباری، گزارش‌ها از ایران حاکی از آن است که درگیری بر سر حجاب اجباری به جان باختن یک زن در ماهان کرمان منجر شده. بنابر گزارش‌ها، درگیری مردم با کسانی که به پوشش گردشگران در باغ 16 ماهان ایران ایراد می‌گرفتند، عامل این اتفاق بوده است. جزئیات بیشتر را بشنوین از گزارش حسن جعفری.
دور جدید خشونت‌ها برای اجبار حجاب در ایران همچنان ادامه دارد و ظاهراً از پلم کردن‌ها، ریختن ماست بر سر زنان و فحاشی به آنان در معابر عمومی فراتر رفته است. در تازه‌ترین مورد، روز یکشنبه در پی درگیری در باغ 16 ماهان بر سر حجاب اجباری، یک زن گردشگر جان باخت و 2 نفر مجروح شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی اظهارات ضد و نقیضی درباره جزئیات این خبر بر زبان آوردند. از جمله اینکه علی بابایی، فرماندار کرمان، در گفتگو با تسنیم فرد جانباخته را یک خانم 59 ساله معرفی کرد. اما محمد صابری، رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی کرمان، این زن را حدود 72 ساله معرفی کرد.
خانم حدود 72 ساله بوده.
تلویزیون جمهوری اسلامی و مقام‌های مختلف از شامگاه یکشنبه در توضیح این رویداد مرتباً از عبارت نزاع شخصی مسافران استفاده می‌کنند.
نزاع شخصی مسافران در ماهان کرمان حادثه ساز شد.
اما ویدئویی که از صحنه درگیری منتشر شده نزاع شخصی به نظر نمی رسد و کشمکش بین گردشگران با تذکر دهندگان حجاب را نشان می دهد. خبر درگیری روز یکشنبه را ابتدا هواداران جمهوری اسلامی گزارش دادند، اما پس از تایید شدن مرگ یک زن در این درگیری آنها در اقدامی جمعی شروع به حذف نوشته‌های خود کردند. روایت هواداران حکومت این بود که گردشگرانی که در حال بازدید از باغ شازده بودند بر سر حجاب با سرنشینان اتوبوسی که از دیدار قبر قاسم سلیمانی باز می‌گشتند درگیر شدند و به نوشته آنها به سوی اتوبوس سنگ پرتاب کردند. وبسایت رویداد 24 نیز سرنشینان اتوبوس را بسیجی معرفی کرده است. در یکی از ویدیوهای منتشر شده که از داخل اتوبوس هواداران حکومت ضبط شده، فضای بیرون از اتوبوس احتمالاً به دلیل فوت یک زن گردشگر ملتهب است و برخی گردشگران فریاد می‌زنند. اما یکی از زنان داخل اتوبوس می‌گوید زنان باید حجاب داشته باشند. در قسمت دیگری از ویدیو هم یک زن هوادار حجاب اجباری با تصریح بر اینکه از گردشگران فیلم می‌گیرد در پاسخ به این سوال که آیا آن زن گردشگر فوت کرده است می‌گوید بمیرند. با ملتهب شدن فضا پس از فوت زن گردشگر، چند تن از حاضران خشمگین به سوی دو مرد از سرنشینان اتوبوس حمله می‌کنند. به گفته رئیس اورژانس کرمان، به جز یک فرد جان باخته، دو نفر دیگر نیز در این درگیری دچار جراحت سطحی شدند.
فرد متوفا از استان هرمزگان و احتمالاً شهرستان جاست بوده. این حادثه دو مصدوم هم داشت که دو تا آقای 38 ساله و 44 ساله بودند.
در آخرین تحول، یوسف سبحانی، رئیس حوزه قضایی ماهان، اعلام کرد که تحقیقات قضایی درباره این رویداد آغاز شده است. با این حال شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی رویدادهای مشابه قبلی مانند بازداشت و پخش اعتراف اجباری سپیده رشنو را یادآور شدند. نویسنده و ویراستاری که تیر ماه پارسال در یک اتوبوس در برابر دخالت‌های یک زن درباره حجاب اجباری مقاومت کرد اما بازداشت شد و اعترافات اجباری او از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. اعتراضات سراسری در ایران که بیش از 500 کشته بر جای گذاشت با جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد آغاز شد. در دو ماه اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر سختگیری‌ها درباره پوشش اجباری را تشدید کرده و پلمب کردن واحدهای صنفی و گردشگری در این ارتباط را افزایش دادند. با این حال هر روز تصاویر متعددی از زنان و دخترانی که بدون حجاب اجباری در معابر و فضاهای عمومی تردد می کنند منتشر می شود.
حسن جعفری از ادامه تلاش‌های حکومت برای اعمال حجاب اجباری گزارش می داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شماری از ساکنان استان سیستان و بلوچستان روز یک شنبه سوم اردیبهشت در اعتراض به تأمین نشدن حقابه رودخانه هیرمند و انفعال مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مقابل طالبان بر بستر خشکیده تالاب هامون زنجیره انسانی تشکیل دادند و تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع که در محوطه کوه خواجه برگزار شد، اهالی 5 شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز شرکت داشتند. در همین زمینه با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست گفتگو کردم و از او خواستم که در این مورد و در مورد این تجمع بیشتر برای ما بگه.
ببینید، 5 تا شهرستان اصلی شمال استان سیستان و بلوچستان، زهک و هامون، هیرمند، نیمرود توی این تجمع شرکت داشتن. تعداد زیادیشون خب کشاورزان اون منطقه بودن، برای اینکه ذینفعان نخست بهره‌وری از آب هستن. تالاب هامون مدت هاست که مسئله دریافت نکردن حقابه رو داره. خب خشک شدن تالاب هامون میتونه هم افزایش بده مسئله ریزگردها رو در اون منطقه. همین الان بیشتر از 50-60 تا روستا فقط در همون شمال استان سیستان و بلوچستان در 4-5 سال اخیر تخلیه شدن. بخش زیادیش هم خب آبیه که تامین کننده زندگی کشاورزی اون منطقه است. ولی این موضوع در واقع برمیگرده به که تاریخچه خیلی طولانی. ما تو دهه 50 قراردادی مصوبه شده که سالانه 820 میلیون متر مکعب حقابه بعد دریافت می‌کرده طالب هامون. منتهاش توی بالا و پایین شدن وضعیت سیاسی افغانستان همیشه دچار تنش بوده. جمهوری اسلامی هم مخصوصا ویژه بعد از افتتاح سد کمال خان دچار مشکلات جدی شده برای تامین این حقابه و خب دریافت اصلی مردم خواست اصلی مردم احیای هامون و تلاش حکومت برای احیای هامون بود.
خانم بهرام، این چهارمین تجمع و زنجیره انسانیه که در ماه گذشته برای اعتراض به انفعال وزیر امور خارجه نسبت به این موضوع انجام گرفته. در این شرایط بحرانی چه کسی باید پیگیر این ماجرا باشه؟
ببینید، دیپلماسی جمهوری اسلامی در حوزه محیط زیست و آب، آبای مرزی، ویژه دیپلماسی بسیار منفعلی بوده. ما میتونستیم این رو در تمام طول این سالهای طولانی تبدیل بکنیم به یک برد برای مردم هر دو سوی هیرمند و هامون. با خوش شدن هامون، زندگی اقتصادی مردم که وابسته به کشاورزی، وابسته به زمین از بین میره. بخش زیادی از مشکلات محیط زیستی اون منطقه از مسئله ریزگردها گرفته تا مدیریت سیل و سیلاب همه دچار مشکلات جدی میشه و خب ما نتایجش هم همین امروز داریم میبینیم که چقدر اون منطقه دچار فقر شدن، مردم بخش زیادشون مجبور به مهاجرت شدن. مسئله گسترش حاشیه نشینی توی شهرهایی مثل چابهار رو داشتیم که بخش زیادشون مهاجرای کشاورز و دامدار بودن. این دیپلماسی منفعل حتی تو زمان طالبان هم که خب جمهوری اسلامی امید داشت بتونه باش به نوعی کنار بیاد، همچنان بی‌نتیجه مونده. ما نمونه روشنش رو توی مسئله سدسازی بالادست در مورد ترکیه میبینیم، در مورد آلودگی‌های بسیار زیاد عرس میبینیم. این در واقع میتونه توانمندی ایران و مثلا در حوزه‌ای مثل سدسازی، در حوزه‌ای مثل آبرسانی، خب در افغانستان که خلع داره در این مورد، میتونست ایران ورود بکنه، حمایت بکنه و مردم هر دو سوی منطقه متنفع بشن. اما از یه طرف دیگه گسترش کشت خشخاش هم که عمده توسط طالبان اتفاق میفته در بالادست هیرمند مسئله ساز شده، برای اینکه این یک موضوع ممنوع و مخفیانه است و اصلا روشن نیست که چه بخشی از آب هامون به اونجا میرسه پیش از آن که به هامون خط بشه. از این رو من فکر میکنم که وزارت امور خارجه بدون مشارکت گرفتن وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و حتی خود ذینفعان در هر دو سوی منطقه هامون، خیلی بعید میدونم که بتونه به یه نتیجه‌ای برسه برای دریافت حقابه هامون، کما اینکه خب سالهاست هم این مسئله دچار تنش‌های جدی شده.
تا الان چه راهکارهایی برای حل مشکل آب این استان در نظر گرفته شده؟
مسئله خیلی طرح خیلی زیادی در موردش عنوان شده. میتونم اشاره بکنم مثلا به طرح 46000 هکتاری نجات آب سیستان که سال 97 یه اعتباری نزدیک 500 میلیون دلار فقط از صندوق توسعه گرفته ولی هیچ نتیجه‌ای نداشته. فقط توی سال 1400 بیشتر از 16 بار افتتاحیه برگزار کردن برای این پروژه، ولی عملا شما میبینید که همچنان کشاورزان استان سیستان و بلوچستان جزء فقیرترین گروه کشاورزان در منطقه شرق و شمال شرق ایران هستند. پروژه دیگه پروژه انتقال آب عمان، شیرینسازی آب عمان بوده، انتقالش به سیستان، که اونم یه پروژه‌ای که حداقل با شرایط فعلی و تکنولوژی که فعلی که در ایران موجوده حداقل 5 سال زمان براش پیش بینی شده. بجز اون آسیبای محیط زیستی جدی که میتونه به منطقه وارد بکنه، بیش از 1.5 میلیارد دلار هزینه براش پیش بینی شده. اتحادیه اروپا هم خب 10 میلیون یورو برای احیای هامون قول داده بود به جمهوری اسلامی و این پروژه هم همچنان اطلاعات جزئیاتش منتشر نشده و ما نمیدونیم که به کجا رسیده. با توجه به سابقه بعد جمهوری اسلامی توی احیای مثلا دریاچه ارومیه، خب واقعا قابل اعتماد نیست و ما نمونهای زیادی داریم برای اینکه طالبایی مثل جازموریان، مثل گاوخونی، همه اینا تقریبا از بین رفتن. یه پروژه دیگه هم ساماندهی هوتک‌ها بود که خب ما همچنان میبینیم که کسانی ویژه بچه‌ها، دختر بچه‌ها، زنان که آباور هستن توی استان سیستان و بلوچستان قربانیان اول این هوتک‌ها هستن. پروژه ساماندهی آب نیمچه‌ها هم خب در سیستان بلوچستان بی نتیجه مونده. گزارش‌های خود نمایندگان این استان میگه که این سرمایه‌گذاری جدی براش اتفاق نیفتاده. به این ترتیب خب ما هر روز می‌بینیم که آمار فقر و بیکاری در این استان که بخش زیادیشون وابسته به زمین و آب هستن افزایش پیدا می‌کنه، ولی در سوی دیگه اکستریمام تغییر اقلیم نتایجش رو مثل سیل و سیلاب می‌بینیم. خب باز آسیب و صدمه خیلی زیادی رو به زندگی روزانه مردم در هر فصلی که اتفاق می‌افته وارد می‌کنه، بدون اینکه هنوز یک سیستم مدیریتی برای ذخیره این آب ها مدیریتش و جهت دادن به اون برای استفاده و ذخیرش در سیستان بلوچستان پیش بینی شده باشه.
عظمه بهرامی در مورد تجمع اعتراضی مردم سیستان و بلوچستان به تأمین نشدن حقابه رودخانه هیرمند به طالب هامون گفتگو میکرد. و به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم دنبال کنید. سپاس که تا حالا با ما بودید.